رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من حرم گل قادر هستم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
شب شما بخیر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده و صدای ما را از استودیو رادیو آزادی در پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 6 شام است. امروز پنجشنبه 15 اپریل سال 2010 میلادی.
نشری سوم و جنبستی برنامه شامگاهی رادیو آزادی در این لحظه ها روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره خودبرد پخش می شود.
شروع کنیم از تازه ترین اخبار می توان گفت قرقیزستان و جهان که فشرده آنها را همکارمان مرزوی سلیمپور به سمع شما می رساند.
سلام شنونده عزیز و بله سلیم جان، در حقیقت خبر اول این ساعت از قرقیزستان رفتن رئیس جمهوری برکنار شده این کشور قرمانبک باقیف است. رومان واسیلنکا رئیس کمیته اطلاعاتی بین المللی وزارت امور خارجه قزاقستان با رادیوی آزادی گفت قرمانبک باقیف علاقه به شهر تراس مرکزی ولایت جمهوری قزاقستان رسیده است.
Мы подтверждаем, что Курманбек Бакиев прибыл в Казахстан и приземлился в городе Тараз на юге нашей страны.
Роман Василенко از قبل وزیر خارجه قزاقستان قنات سودابایف رفتن باقیف از قرقیزستان رو یک قدم مهم در امر جلوگیری از جنگ شهروندی در این کشور نامید، ولی از ارائه معلومات درباره سرنوشت بعدی باقیف و اینکه آیا او در قزاقستان خواهد ماند و یا به یگان کشور دیگر خواهد رفت در حال حاضر خودداری ورزید. باقیف امروز گفته بود پیشنهاد پناهگاه سیاسی در بلاروس را رد کرده است. قنات سودابایف که کشورش ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش دارد، قبلا در یک بیانیه گفت در نتیجه تلاش‌های مشترک رؤسای جمهوری‌های آمریکا و روسیه براک اوباما و دیمیتری مدویدف و میانجیگی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا با حکومت موقت قرقیزستان و رئیس جمهور قرمانبک باقیف چنین توافق به دست آمد که باقیف از کشور بیرون برود. قرمانبک باقیف در پی آشوب‌های خونین 7 اپریل که منجر به هلاکت بیش از 80 نفر شد، از مقام برکنار شد و به زادگاه جلال‌آباد در جنوب قرقیزستان فرار کرد. او اخیراً گفت آماده است در عوض تضمین امنیت او و اهل خانواده‌اش استفاده کند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه همراه با نیروهای امان و ملیسه روز چهارشنبه حدود 150 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را با اتهام نقض قانونهای مهاجرت روسیه بازداشت کردند. این عملیات در ایستگاه متروی کامسامولسکی و ایستگاه‌های راه آهن یاروسلاو قزان و لنینگراد پایتخت روسیه صورت گرفته است. همه‌سوله تا 1 میلیون ادبای تاجیکستان به روسیه سفر می‌کنند. سامانه‌های اصلاح طلب ایرانی میگویند ترک این کشور را به رئیس جمهوری سابق ایران محمد خاتمی منع کرده اند. این اقدام درست در آستانه سفر خاتمی به ژاپن به منظور شرکت در انجمن خلع تسلیحات هسته‌ای اعلان شد. دلیل منع سفر خارجه برای خاتمی گفته نمی‌شود. خبرگزاری فرانس پرس نیز نوشت که پلیس خاتمی را در جریان گذاشته است که او نمی‌تواند ترک ایران کند. تجارت خارجی تاجیکستان در 3 ماه اولی سال 2009 قریب 1% کاهش یافته 794 میلیون دلار را تشکیل داد، اما تناسب میان صادرات و واردات شدیداً منفی بوده با 288 میلیون دلار برابر شده. از حجم واردات به تاجیکستان امسال نظر به صادراتش بیش از 2 مرتبه زیادتر است. 70% تجارت خارجی دوشنبه امسال با 5 کشور روسیه و چین، ترکیه و قزاقستان و ایران صورت گرفته است. مقامات هواپیمایی اروپا میگویند خاکستر ولکانی در گرفته در ایسلند یک خطوط هوایی شمال اروپا را زیر کرد. ابرهای پرخاکستر مانع انجام پروازها به بریتانیا و شوئدیا، نروژ و دانیا و فنلاندیا شده است. بریتانیا میگوید امروز ورود هواپیماها به حریم هوایی این کشور برای 6 ساعت منع میشود. ولکان در ایسلند روز چهارشنبه فعال شد. سنت پاکستان امروز طرح اصلاحات قانون اساسی را که رئیس جمهور را از حق منحل کردن پارلمان محروم میکند تصویب کرد. این اصلاحات یک سلسله صلاحیت‌ها از جمله حق به استعفا فرستادن حکومت و تعیین فرماندهان نظامی و قاضیان را از رئیس جمهور به سر وزیر واگذار میکند. این صلاحیت‌ها در عهد رهبری جنرال پرویز مشرف در دست پرزیدنت منسجم شده بود و اکنون با طلب مخالفین لغو میشود. و پلیس افغانستان میگوید از طرفخانه‌های در کابل که میزاجانش عمدتاً خارجیان بودند هزارها شیشه‌ای مشروبات مصادره کرده است. فروش مشروبات در دولت اسلامی افغانستان ممنوع است، ولی برخی طرفخانه ها به خاطر جلب خارجیان به طور مخوف مشروبات می فروشند. جنرال پلیس سعید عبدالغفار گفته است تایی این عملیات در کابل بیش از 6300 شیشه مشروبات از جمله قریب 5200 شیشه آبجا مصادره شده و 9 نفر از جمله 7 زن بازداشت شدند. زنان بازداشت شده از بوسنی، قزاقستان، لیبیا و افغانستان و هم از تاجیکستان بوده اند.
گلچنی آخرین خبرهای منطقه جهان و تاجیکستان را میشنیدید. این اطلاع و خبرهای دیگر را یکجا با عکس و نوار صدا و ویدیو میتوانید هر وقتی که خواسته در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با دنبال فشرده اخبار شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
پرزیدنت برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیه به شهر تراز قزاقستان آمد ولی ادامه راهش نامعلوم است.
آیا نوجویی ها بیانگر تغییرند؟ نخستین برداشت ها از فعالیت شکرجان ظهروف در مقام رئیس مجلس نمایندگان.
امتحان اراده ها در سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی ها از احتمال دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای.
بمب خودساخت هسته‌ای در تاجیکستان، آمریکا با چاره‌های امنیتی مواد رادیواکتیو در کشور کمک می‌کند.
شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. تا نیمه این ساعت و دیرتر سرخط گزارش و تحلیل های بعدینه را به آگاهی شما خواهیم رساند.
دقیقا یادوار می شوم برنامه خبری رادیو آزادی رو می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. مجریانی برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بنابر تازه ترین خبر این ساعت، رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف حالا در شهر تراز قزاقستان است. اما نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان می گوید بعدن به کجا رفتن او معلوم نیست. نماینده ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است این سفر باقیف در نتیجه تلاش های مشترک پرزیدنت های ایالات متحده، روسیه و قزاقستان، همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا به وقوع پیوسته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان ایلیاس عمروف گفت:
پرسشی اساسی که هیچ کس حالا با آن جواب داده نمی تواند این است که وی اکنون به کجا راه سپار می شود. یک چیز را ما در همین لحظه تصدیق کرده می توانیم که وی در حقیقت حالا در تراز، مرکز ولایت جنبول در جنوب قزاقستان است. بعدش چی می شود؟ آیا وی با کسی ملاقات خواهد کرد؟ آیا این برای او تنها یک ایستگاه است؟ ما در این باره چیزی گفتن نمی توانیم.
ایلیاس عمروف، سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان. آیا این پایان ماجرا در قرقیزستان است و در رابطه با آن چی می توان گفت؟ با این پرسش به تحلیلگری توجیک، رئیس سازمان غیر دولتی ایندم، سیمودین دوستوف مراجعه کردیم.
من با اون نظرم که بهترین کاری که قربانبیک باقیف به حیث یک نفری که خود را سیاست مدار می داند چنین هم هست، این البته بهترین کاری او در 10-15 ساله اخیر بود، زیرا بودن او در قرقیزستان می توانست با جنگ شهروندی ببرد و این البته پیامدهای بی نهایت بد برای خود باقیف و هم برای البته اعضای آیله او و هم برای خودی این کشور در پی خود داشت. من فکر میکنم که این غلبه بیچون و چرای مردم قرقیز و خصوص انقلابگران قرقیز هستند، زیرا من مطمئنم که این انقلاب است، زیرا مردمی که اکنون سری حاکمیت آمدن درباره ایواز کردن ساختی البته دولتداری و در این کشور حرف میزنند. یعنی هدف خود را آنها اعلان داشتند که یک حکمرانی در این کشور با همین به اتمام رسید و اکنون در قرقیزستان واقعا یک دولتی پارلمانتری خواهد بود و فکر میکنم که با اون که روزا اوتونبایو بر این نفر امروز یک زنی 60-65 ساله امروز در سری قدرت است، البته من فکر میکنم نوابسته به همه قالب های و استریوتیپ های یک جامعه شرقی با او موافق خواهد شد که در این کشور صحفه های نوی حیاتی خوبتر و آزاد خود را در بکشاید.
سایمیدین دوستو، تحلیلگری توجیک، رئیس سازمان غیر دولتی ایندم بود که دویر با به قزاقستان گریختن قربانبیک باقیف صحبت میکرد.
سفر باقیف به قزاقستان از ناکامی تلاش های او در شهر اوش جنوب قرقیزستان آغاز شد. در اینجا او تحت صدای تیرپرانی ها از حلقه مخالفانش از شمار مردم فرار کرد. وی برای یک جمع آمد طرفدارانش به این شهر سفر کرده بود، ولی به گفته خبرنگار رادیو آزادی میراسرار فرغانی مجبور شد بدون شرکت در گرد همایی طرفدارانش به جلال آباد برگردد.
مقامات حکومتی موقتی قرغیزستان در بیشکک گفتند باقیف و طرفداران او میخواستند کشور را به سمت درگیری ها تحریک دهند، اما گفت نایب رئیس این حکومت تیمور سریف ما فراست و صبر کافی داریم که مشکل را به طور زود اما به سختی حل کنیم و افزود جنگ شهروندی روی نخواهد داد.
خبرنگار رادیوی آزادی میراسرار فرغانی شاهد رویدادهای شهر اوش بود و درباره این تحولات چنین میگوید.
تشکر. من شاهد حادثه های شدم که امروز در شهر اوش مرکز مموری ویلایت این اوش برگزار شد، یعنی با وقوع پیوست قربانبک باقیف رئیس جمهور برکنار شده قرقیز صبح روز پنجشنبه به خاطر ملاقات با ساکنان شهر اوش و مردم نواحی اطراف آن و میدان مرکزی نزد حکومت این ولایت حاضر شد. می شود که صدها ساکنان دهه تهیر و طرفداران دیگری او همراه او با اوش آمده بودند، اما مردم شهر اوش در این میدان نگذاشتند که باقیف سخنرانی کند. با وجود این طرفداران باقیف با شعار پلاکت‌های خود به این میدان وارد شدند و تلاش نمودند که باقیف بدون مانعه مردم اینجا به منبر برآید. بعد ایران که امکان سخنرانی از دست باقیف رفت، وید با طرفداران خود میدان مرکزی را ترک نمود و به میدان نزد تئاتر درام ولایت آمد تا گرد همایی دوم را در آنجا تأسیس دهد. موج مردم از میدان مرکزی به سوی میدان خزیتکی طرفداران باقیف آنجا گرد هم آمدند. شمار زیادی آدمان امکان دوباره سخنرانی به باقیف را ندادند و شعار و پلاکت های طرفداران او را قبودند و پاره پاره کردند.
میراسرار عزیز، برای اینکه به شنونده ما روشن‌تر و منظره نمودار شود، آیا می توانید گفتن که مثلا اونهایی که طرفدار به اصطلاح باقیف بودن و اونهایی که مخالف سخنرانی های او بودن تعدادشان چقدر بود از دو طرف، مثلا در این و اون طرف چقدر مردم بودند؟
می توانم گویم که تعداد مقابلان سخنران باقیف در این میدان در حدود 4,500 نفر را تشکیل میکردند و تعداد آنهایی که باقیف را همراهی کرده بودند در حدود 300 یا 400 نفر بودند.
و سوال دیگر این که آیا این 4,000 نفر را مقامات دولت به میدان آورده بودند یا که چی گفته می شود؟ آنها از کجا آگاه شدند که باقیف به اینجا حرکت میکند؟ چگونه در این میدان جمع آمدند؟
البته حادثه واقعی هایی که در این روزهای اواخر در ولایت جلال آباد با قربان وسته است و عموما رسانه های زیادی خبری همه روزه گزارش می دهند که باقیف حتما به ولایت اوش خواهد آمد و در آنجا سخنرانی خواهد کرد و خود باقیف هم تردیدی کرده بود که روز پنجشنبه به شهر اوش سفر خواهد کرد و از همین خصوص مردم زیاد به آنجا جمع آمدند تا که ببینند که وی اصلا چی میگوید، ولی بعد دیدند که همراه او نفرهای زیاد هم به آنجا حاضر شدند، از این خاطر آنها راه ندارند که باقیف در اینجا برایشان سخنرانی کند. و یک چیز دیگر را باید تاکید کنم که حاضر باشد باقیف هم در نزد مردم نزد تئاتر رحمت دیدم که چند نفری به مردم به سوی آمده، یعنی از سمت مقابل به سوی باقیف نزدیک می شوند و آنها به سوی هوا از میلی سلاح های کلاشنیکوف که با خود داشتند آتش کشادند و فورا باقیف را احاطه کردند و او را از میان ازدحام مردم بیرون آوردند و با ماشینشان آمدند و با این ماشین ها به سمت نامعلوم غرق شدند.
تشکر میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیو آزاده و نقل او درباره رویدادهای شهر اوش. شنونده ارجمند، متن این گزارش و عکس ها را از آن می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزاده پیدا کنید. و همچنین آخرین خبر برای مخلصان اینترنت این است که به چند لحظه بعد یک نوار ویدیو از لحظه های ترک قرغیزستان کردن پرزیدنت برکنار شده آن قرمانبیک باقیف نیز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نشر خواهد شد و آخر خبرها را میتواند آنها از این سامانه که همچنین از شبکه های فیسبوک و مویمیر که در آنجا نیز سامانه رادیو آزادی پایگاه های خود را دارد پیدا کنید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شنوندگان عزیز، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی بخشی تاجیکی رو میشنوید. نخستین جلسه کاری پارلمانی نوی تاجیکستان زیر ریاست شکرجان ظهروف از جلسه های پارلمانی قبلی چند تفاوت داشت. اولین فرقیت در آن مشاهده شد که جلسه تقریبا تمام ساعت کاری در روز ادامه کرد، در حالی که چنین طرز پیش بری جلسه در سابقه احیانا مشاهده شده است.
و فرقیت دیگر آن بود که رئیس مجلس تلاش میکرد وکیلان در بررسی موضوع ساکت و بی‌طرف نباشند و نیز یکی دیگر از فرقیت‌ها دادن دستور و سپارش به وزیران بود از سوی رئیس مجلس که در جلسه سخنرانی داشتند.
همکارمون عبدالقیوم قیومزاد در کار این جلسه شرکت داشت و حالا از او میشنویم که خودی وکیلان مجلس در این مورد چی مشاهده‌ها و برداشت‌هایی دارند.
در ختم سخنرانی قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس، شکرجان ظهوروف سپیکر نوی پارلمان با او در چند مورد وارد سوال و جواب شد، اما در آخرین لحظه به او دستور داد که در اجرای سند تایید شده از سوی پارلمان به طور جدی مشغول بشود.
قاسم روبرش کنوانسیا چطوری که ما اینجا مختیم بسیار مسئله های زیاد رو مسئولیت زیاد رو نیست در نظر دارد، بعد قبول کنوانسیا میتوانند که کمک های تکنیکی دسترس تاجیکستان شوند، وزارت شما شوند، همین کارها در سطح خوبی تشکیلی براه مانده شوند.
دستور رئیس مجلس به وزیر در حال در تالار پارلمان صدا می دهد که چنین موارد در جلسه های پارلمان قبلی مشاهده نمی شد و در سابقه رئیس مجلس نمایندگان اصلا به وزیران نیز دستور نمی داد و پارلمان پیشینه تاجیکستان که به عنوان نهاد عالی قانونگذار اجرای قانونها و همین طور فعالیت حاکمیت اجرایی را می بایست نظارت می کرد، نقش خیلی ناچیز و ضعیف داشت. همین بود که آن پارلمان طول 5 سال فعالیتش از سال 2005 تا 2010 نتوانست در نظام حاکمیت مقام پیدا کند و به عنوان پارلمان خاموش و ساکت شناخته شده بود. ولی حالا مشاهده می شود که رئیس نو تلاش دارد استقلال عمل را برای خود و پارلمان به عنوان یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی به دست آورد. جمعه‌بای سنگینوف رئیس جناح حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، جناح عمده در این پارلمان، نیز تایید کرد که رئیس مجلس نفر خیلی آگاه است و اکثریت مسائل و موضوعات را می تواند درست بررسی کند و به بحث بکشد.
نقطه دیگری مورد توجه قرار گرفته از نگاه ما این است که دعوت پرزیدنت کشور در جلسه اولین دعوت چهارم مجلس نمایندگان از وکیلان مردمی اویدی همکاری خیلی ثمرناک و سودمند با دیگر شاخه های حکومت دولتی از جمله با حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه اول کاری ما به مشاهده رسید.
یکی دیگر از مشاهده ها در کار جلسه نخستین پارلمان این بود که رئیس مجلس نمایندگان میخواست وکیلان در دایره دستور کاری مجلس سخنرانی داشته باشند و کسی هم در این زمینه امتیاز نداشته باشد. برای مثال در یک مورد بحث محی‌الدین کبیری خواست که تکراراً صحبت کند اما رئیس اجازه نداد. ولی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان در کار جلسه و رهبریت آن تغییرات نظررس را مشاهده نکرده است.
از نگاه ما هیچ تغییرات جدی در رفت جلسه اول پارلمان از سال گذشته نبود و فقط یک فرکت این بود که این جلسه کمی طولانی تر شد. چنین به نظر می رسد که در اینجا یک آمیزش اسلوب های افتریتری و دموکراسی رو می خواهند به هم آمیزش دهند که نمیدونم تو کدام حزب موفق خواهد بود.
اما اسماعیل طلباکوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان که بار سیوم به نمایندگی از این حزب وارد مجلس می شود معتقد است که در تلاش های رهبریت نوی پارلمان دیگرگونی ها به مشاهده می رسد. از جمله این دیگرگونی ها افزود آقای طلباکوف شرکت حتمی مسئولان حاکمیت اجرایی از جمله وزیر و یا رئیس کمیته در کار جلسه ها است که من بعد ادامه خواهد کرد.
مسئله گذاری کرده شد که در همه جلسه های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نه تنها در جلسه ها حتی در مجلس های وسیع سرکمیته اومده وزیران روبران کمیته های روبران اول وزارت ها و کمیته ها اشتراک نمایند تا اینکه صفت قانون های قبول می شده اجرای اونها تامین اجرای اونها بهتر خوبتر شود.
ولی با این وجود که رئیس پارلمان خود را نفری آگاه و هوشیار نشان می‌دهد و تلاش می‌کند تشبث و استقلال عمل در کار پارلمان احساس می‌شود، بیشتری صاحب نظران بر این باورند که این شاخه حاکمیت هنوزم وابسته حاکمیت اجرایی است، زیرا صلاحیت و وکالت‌های یک پارلمان را که کشورهای پیشرفته دموکراتی دارند ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین تأثیرات از جلسه اول پارلمانی تاجیکستان انیختر از مجلس نمایندگان تاجیکستان پلت پایانی پارلمان.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارد توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارد.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، طول 24 ساعت در یک شبانه روز شما می توانید تازه ترین اخبار و عکس‌ها از سامانه رادیو آزادی هم دسترس کنید. و در ادامه برنامه ما یک موضوع بین المللی. مقامات امریکا می گویند برنامه های صورت گرفته هسته‌ای ایران در تقریبا یک سال دیگر به این کشور توانید تولید یک سلاح هسته‌ای را خواهند داد، البته اگر ایران از مسیر ساختن چنین تسلیحات راه بپیماید.
بله، یک دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین به کنگره ایالات متحده گفت سازمان ملل متحد با کسب حمایت چین و روسیه غالبا تا چند هفته دیگر دور نو سنگین ترین تحریمات علیه ایران را به تصویب خواهد رساند.
توانمندی های هسته ای ایران و اقدامات احتمالی واشنگتن جهت جلوگیری از فعالیت های تهران اخیراً در جلسه کمیته نیروهای مسلح صنعتی آمریکا بررسی شد. تفصیلات موضوع از همکاری ما میرزایی سلیم پور.
یک مقام بلندپایه اکتشافی آمریکا در جلسه کمیته نیروهای مسلح صنعتی کنگرس گفت ایران میتواند تا یک سال دیگر سلاح هسته ای ساخته در مدت 3 سال بعدی توانی در کلاهک مشکبر جای دادن این سلاح را نیز به دست بیاورد. مدیر آژانس اطلاعات دفاعی جنرال رونالد بورگس روز 14 اپریل در جلسه این کمیته سنت در پاسخ به این سوال که ایران کی میتواند با چنین سطح غنی سازی اورانیوم که برای ساختن سلاح های هسته ای کفایت کند دست بیابد گفت:
نظری عمومی بدون دانستن شمار دقیق سنترفوگا ها بر پایه آن چی ما میبینیم این است که این یک سال دیگر را در بر خواهد گرفت.
این اظهارات درست در روز صدا داد که ایران برخلاف تقاضاهای سازمان ملل متحد از دست یافتنش به نخستین بخش از اورانیوم باز هم غنی‌تر شده خبر داد. خبرگزاری رسمی ایسنا از قول علی اکبر صالحی رهبر سازمان هسته‌ای ایران نوشت که ایران اکنون سطح غنی‌سازی اورانیوم را از 3.5% تا به 20% رسانده است، یعنی به سطحی که برای تولید مواد سوخت ریاکتور هسته‌ای تیبی کفایت کند. اما 20% از بیش از 90% غنی سازی که برای ساختن سلاح هسته‌ای کفایت کند البته خیلی کمتر است، ولی این خبر بر آن نگرانی های آمریکا افزود که میگوید ایران در پی به سطحی برای تولید تسلیحات کفایت کننده غنی سازی اورانیوم میباشد. بحث موضوع در جلسه روز چهارشنبه بیش از 2 ساعت طول کشید و وکیلان از مقامات ارشد این را میپرسیدند که ایران تا کدام حد به ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک شده است و آمریکا با کمک سازمان ملل و یا بدون چنین کمک جهت جلوگیری از چنین چنین تحول وضع چی اقدام خواهد کرد. رونالد بورگس گفت ارزیابی اکتشافی که سال 2007 انجام شد قصد تعقیب برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را در سر پروردن تهران را ذکر نمی‌کند، ولی دولت آمریکا فعلا یک ارزیابی جدید برنامه‌های هسته‌ای ایران را آماده کرده است که هنوز نشر نشده است. مقامات کاخ سفید اون اطلاع خیلی حساس رو که در دست دارن برای یک جلسه دیگری پشت درهای بسته با وکیلان کنگره نگه می‌دارن. آنها همچنین از بررسی هر نوع اقدام دیگر بجز از حمایت از تحریمات جدید سازمان ملل علیه ایران خودداری می‌ورزند. طرح چنین تحریمات فعلا در دست بررسی شورای امنیت قرار دارد. ماموریت کنونی آمریکا اعمال دور چهارم و سنگین‌تر تحریمات علیه جمهوری اسلامی را در محور تلاش‌های دیپلماتی به منظور حل بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار داده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اخیراً در انجمن امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفت خواستار اقدامات جسورانه و زود سازمان ملل است. ولی از بس که چین و روسیه دو عضو دائمی و صاحب حق ویتو در شورای امنیت به هنوز برای مجازات تهران پورا آماده نیستند، اعضای سند از مقامات این سوال را کردند که در صورت ناکامی شورای امنیت به اعمال چنین تحریمات، آیا آمریکا در تنهایی و یا همراه با متحدین داوطلبش دست به یگان اقدام دیگر خواهد زد؟ معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیرنز در پاسخ به کنگره گفت آمریکا جویای قدنامه حدالامکان شدیدترین تحریمات در فرصت حدالامکان کوتاه‌ترین است و متحدین اروپایی واشنگتن نیز به حل و فصل مسئله توسط سازمان ملل متحد برتری می‌دهند.
The new Security Council sanctions resolution is an important element.
قطعنامه شورای امنیت در مورد تحریمات یک جزء مهم سیاست ما جهت تشدید فشار می باشد و ما به خاطر رسیدن به این هدف تمام کاری ممکن را می کنیم. طور رئیس جمهور هم گفت در چند هفته آینده در همین بهار.
بیورس اظهار امیدواری کرد که چین و روسیه نیز در نهایت از چنین قطعنامه در شورای امنیت پشتیبانی خواهند کرد. اما سناتور جمهوری خواه جان مکین رقیب اوباما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا گفت بعید است که چین و روسیه از اعمال تحریمات شدید علیه تهران با صراحت و بدون قید و شرط حمایت کنند. مکین در بیانیه سرگشاده اش گفت در این شک وجود ندارد که آمریکا هنوز برای منع تهران اقدام نکرده جمهوری اسلامی صاحب بمب هسته‌ای خواهد شد.
Question of whether the Iranian regime becomes a nuclear weapons power.
مسئله قدرت صاحب سلاح هسته‌ای شدن ایران بیشتر نه مسئله امکانات بلکه امتحان اراده هاست، هم برای ایران و هم برای ما. اشتباه نکنید، اگر ایران توان ساختن سلاح‌های هسته‌ای را به دست بیاورد، این نه فقط به این دلیل است که ما نتوانستیم، بلکه ما نخواستیم منعش کنیم.
But because we chose not to stop it.
به اعتقاد جان مکین چنین تحول وضع به اعتبار آمریکا همچون قدرت جهانی لطمه خواهد زد.
امتحان اراده ها و قدرت ها در سر برنامه هسته ای ایران و احتمال دسترسی تهران به سلاح هسته ای.
اتفاقاً سلیم این موضوع با یک گوشش به تاجیکستان نیز پیوست می شود. آژانسی امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی فرهنگستان علومی تاجیکستان در همکاری با کمیسیه تنظیم هسته‌ای آمریکا از انجام یک مرحله مهم حفظ مواد هسته‌ای در تاجیکستان خبر داد.
هرچند تاجیکستان کشور هسته‌ای نیست، مسئولان این آژانس می گویند مواد رادیواکتیو خطر برای تولید بمب‌های خودساخت خواهد داشت. پس سوال این است که منبع‌های رادیواکتیو در تاجیکستان چگونه حفظ می‌شوند؟ پاسخ این سوال‌ها را در گزارش همکارم در دوشنبه خورشید همدم با هم می‌شنویم.
مشخص سازی یا اینونتاریزاسیای منبع های مواد رادیواکتیو در قلمرو تاجیکستان نخستین طرح مشترک کمیسیه امنیت هسته ای آمریکا با آژانس امنیت هسته ای و رادیاسیونی فرهنگستان علومی تاجیکستان است که در این اواخر انجام شده است. عبدالجبار سلام و معاون رئیس آژانس امنیت هسته ای و رادیاسیونی فرهنگستان علومی تاجیکستان هدف اصلی از این طرح را دریافت اطلاع دقیق درباره منبع های مواد رادیواکتیو و حفظ و نگهداری آن ارزیابی کرد. زیرا جناب سلاموف میگوید بی نظارت ماندن موادهای رادیواکتیو میتواند خطر در زمینه استفاده برای ساخت سلاح‌های قتل عام باشد.
اگر یکی از چنین منبع‌های رادیواکتیو مثلا به دست یگان نخلفا یا اینکه تروریست ها اگر به دست آنها رسد، آنها میتوانند که این را با دیگر مواد ها مثلا با خاک یا با یگان مواد دیگر ارالش کرده در یگان پاشند و این البته بمب‌های افراز چنین بمب‌ها را میگن.
این در حالی است که تلاش دستیابی شبکه‌های تروریستی چون القاعده برای مواد لازم جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای از نگرانی‌هایی است که در همایش بین‌المللی هسته‌ای در واشنگتن مطرح گردید. حتی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این همایش هشدار داد که تهدید استفاده تروریست‌ها از سلاح اتمی در حال افزایش است. این بود که وی از کشورها خواست تا 4 سال دیگر برنامه مشخصی حفظ مواد هسته‌ای را تصویب کنند. و همکنون سوال مطرح نیز این است که تاجیکستان با عنوان یک کشور کوچک ولی در همسایگی با افغانستان که مبارزه علیه القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد، جهت حفظ و نگهداری مواد هسته‌ای چه اقدامات را روی دست دارد؟ به اطلاع مسئولان آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، نتایج این اینونتاریزاسیا ثابت کرد که منبع‌های اصلی موادهای رادیواکتیوی پرتوگاه رادیاسیونی ناحیه فیض‌آباد، مرکز علمی انکولوژی وزارت تندرستی و گاما لابراتوری دانشگاه ملی تاجیکستان است. سید اکرام شوخوف مسئول گاما لابراتوری دانشکده فیزیک دانشگاه ملی میگوید این کارگاه تحت نظارت جدی قرار دارد.
یعنی همه چی دارد. مگته اومده همه سیگنالیزاسیا دیگر چی لازمی است شنوندگی. اینجا غیر از من دیگر هیچ کس نمیدارد. روگلاسوت چنی ویدیو نابلودینی میرواسیت ویدیو کامیرا کتی.
مسئولان آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان نیز میگویند از سال 2003 بدین سود دپارتمنت انرژی آمریکا کلیان نقطه‌های حفظ و نگهداری موادهای رادیواکتیوی تاثیرشان بلند را با تجهیزات فنی معاصر تامین کرده و این انشاءات ها تحت نظارت کامل ماموران انتظامی قرار دارد. افزون بر این بازرسی های مگته یا آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای و همکاری کمیسیای امنیت هسته‌ای آمریکا با تاجیکستان نیز در این زمینه به سبب نیست. با این وجود عبدالجبار سلام معاون رئیس آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان میگوید تعداد منبع‌های رادیواکتیو در این کشور به حدود 1000 عدد میرسد که از این 600 عدد آن در پرتوگاه رادیواکتیوی فیض‌آباد گرانده شده، قرار است حدود 200 تای دیگر نیز در آینده نزدیک در این مکان گور کرده شوند. و این میگوید احتمال میرود حدود 50 تا 60 منبع مواد رادیواکتیو باقی ماند که برای کارهای علمی در دانشگاه ها و مرکز آنکولوژی استفاده خواهد شد. اما با آن که مسئولان دولتی ادعا دارند که تاجیکستان کشوری هسته‌ای نیست ولی دارای ذخایر بزرگ اورانیوم از مواد فعال رادیواکتیو میباشد. حتی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دو سال قبل اعلام داشت که حدود 14% ذخایر جهانی اورانیوم در این کشور موجود است و باید این ذخایر عاقلانه مورد بهره برداری قرار گیرد. ولی متخصصان صاحب با به این اندازه وجود داشتن ذخایر اورانیوم با نظر شبهه می نگرند. عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیولوژی تاجیکستان نیز از آوردن ارقام در این باره خودداری کرد ولی گفت
ذخایر اشعه رادیواکتیو در حدود تاجیکستان که در اندازه نظررس وجود دارد، البته حکومت جمهوری تاجیکستان برای کارکرد این ذخایر از نقطه نظر منشأت اقتصادی یعنی گشتن سود در پی عملی کردن چنین یک برنامه هستند.
در مدت 15 سال اخیر قیمت اورانیوم در بازار جهانی افزایش پیدا کرد و از این رو مسئولان دولتی در تاجیکستان استخراج این معدن را از منفعت خالی نمی‌دانند. افزون بر این در تاجیکستان کارخانه کارکرد اورانیوم استوکرمی در شهر چکالوز در شمال این کشور فعال است. به اطلاع مسئولان آژانس امنیت هسته‌ای حتی در دوران شوروی سابق همساله در این کارخانه از کارکرد 1 میلیون تن اورانیوم اکسید اورانیوم تولید کرده می‌شد. ولی همکنون در تاجیکستان اورانیوم استخراج و کارکرد نمی‌شود و این کارخانه نیز به طوری باید و شاید فعال نیست و گاهی به تولید محصولات دیگر از جمله کلوش مشغول است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حفظ و نگهداری موادهای رادیواکتیو در تاجیکستان و نگرانی‌ها از احتمال استفاده آنها برای تولید سلاح‌های قتل عام.
شنونده ارجمند، با یک پارچه موسیقی برنامه را ادامه خواهیم داد.
تو از عشقم گذر کردی، خدا مافیز خدا مافیز، با تنهایی سفر کردی، خدا حافیز خدا حافیز. تو از عشقم گذر کردی، خدا مافیز خدا مافیز، با تنهایی سفر کردی، خدا حافیز خدا حافیز. با زخمی حرفی سگینه چراغی آرزو بیشکن، دلم را به شرک کردی، خدا حافظ خدا حافظ. با زخمی حرفی سگینه چراغی آرزو بیشکن، دلم را به شرک کردی، خدا حافظ خدا حافظ. جو تو بدر کردی. خدا حافظ خدا حافظ، تو از عشقم گذر کردی. خدا حافظ خدا حافظ، وطنهایی سفر کردی. خدا حافظ خدا حافظ، تو از عشقم گذر کردی. خدا حافظ خدا حافظ،
خدا حافظ خدا حافظ. ترانه بود از سید ولی طاهر. شنوندگان عزیز، خدا حافظ یعنی این معنای آن را ندارد که ما با شما خیر و خوش میکنیم. برنامه های ما ادامه دارند. صدای ما را از بخش شامگاهی رادیو آزادی میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و با اتفاق همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
حالا شما را با شنیدن سرخط تحلیل و گزارش های بعدی آشنا میکنیم.
از هر نقطه نظر آسیای مرکزی برای امریکا مهم است. مصاحبه رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با هفته نامه ملت چاپی دوشنبه.
را بوده شدن 1.5 میلیون سومانی بودجه از طرف 3 نفر در ولایت سوخت.
تلاش مقامات ناحیه بوسه با تحقیق سبب های ضرری آفخیزی به مردم این ناحیه.
گلچینی تازه ترین خبرهای ورزشی.
باری نخست است که جف گیدمن پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در منبری مطبوعاتی تاجیکستان نمایان شد. مصاحبه اختصاصی هفته‌نامه ملت با جف گیدمن که سردبیر نشریه عدالت میرزو انجام داده است، امروز نشر شد. در آن جف گیدمن درباره میسیا و وظیفه های رادیوی اروپای آزاد یعنی رادیوی آزادی صحبت کرده، گفته است که هدف این رادیو تغییر دادن حکومت های مستبد با امریکاگرا نیست. او همچنین گفته است که این رادیو دوستی رسانه های تاجیک است. در باره تأثیرات خود از این صحبت و نقش رادیو آزادی در تاجیکستان، زینت الله اسماعیل رهبری سیمای مستقل تاجیکستان که مصاحبه پرزیدنت رادیو آزادی طریق این شبکه هم پخش شده است، چنین گفت:
با اندیشه من رادیو آزادی هم همچنین یک منبع اطلاعاتی برای هم ژورنالیستان و هم برای خوانندگان شمونه اینترنتی آزادی و هم خوانندگانی که توسط نشریه های دیگر از این سامانه مطالب را چاپ میکنند، یک منبع اطلاعاتی هست که با آن میتوان اخبار و یا واقعه های را که در مورد آن مردمی گوناگون نظرهای مختلف دارند، یعنی از احزاب گوناگون هستند یا از آنهایی هستند که عقیده های آنها یا فکر های آنها یا صورت آنها در این یا آن واسطه اخبار انعکاس نمیگردد، نظری آنها در آنها گفته نمی شود، ولی در این رادیو آزادی آنها نظرهای خود را میگویند و ما توسط هم رادیو آزادی و هم سامانه آزادی این نظرها، این فکرهای طبقه های مختلف اخلاق به مردم میرسد. البته در کار ژورنالیستی هر رسانه کمبودی موجود است، این را کسی نمیتواند بیاد که کار به کمبودی هست، چونکه در اونجایی که کار هست در اونجا هم کمبودی میشود البته، ولی از نگاهی کسبی مطالبی که پیشنهاد میشوند، من همچون یک خواننده این سامانه میگویم که مطالبی هستن که از جهت کسبی مؤثر هستن و اگر باز هم فراختر، باز هم جدیتر در این مطالب فکرها پیشنهاد شوند، پخش گردن، گمان میکنم که باز هم تأثیر مطالبی این سامانه اینترنتی و این رادیو با دایره وسیع هوادارانش بیشتر میگردد.
زینت الله اسماعیل رهبر سیمای مستقل تاجیکستان بود که تأثیرات خود را از مطالعه مصاحبه جف گیدمن رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در هفته‌نامه ملت بیان می‌داشت. خورشید عطاولو سردبیر هفته‌نامه فرج می‌گوید برنامه‌های رادیوی آزادی را نه همه امکانی شنیدن دارند، اما سامانه اینترنتی رادیو آزادی یکی از معروف‌ترین و فعال‌ترین سامانه‌ها به زبان تاجیکی به حساب می‌رود و مطبوعات تاجیک هم از آن خیلی به طور گسترده استفاده میکند.
هم اگر امروز ببینید استفاده از مطالب رادیو آزادی از همه بیشتر است و اون اندیشه که از سرچشمه میگیرد از دوره جنگ شهروندی در مورد اون که رادیو آزادی آمریکا گویا دشمن سیاست توجیکستان است. البته این تاثیر همان سال خواست. به کدام خاطر؟ به آن خاطر که در همان زمان تنها خبرنگاران رادیو آزادی و رادیوی دیگر خارجی امکان داشتند تا با رهبریت وقتی اپوزیسیا صحبت کنند، اندیشه اونها را هم در مورد وضع مهاجران در افغانستان و همچنین در مورد زد و خوردهایی که در غرب و طویل‌دره صورت می‌گرفتند پیشکش کنند. به همین خاطر این اندیشه فکر می‌کنم از همان زمان مونده است. ولی امروز هم مثلا روزنامه ما فراوان از مطالب رادیو آزادی استفاده می‌بریم و اون اندیشه هایی که رهبر رادیو آزادی در مصاحبهش گفته است، البته این یک بار دیگر گواهی از آن می‌دهد که آنها خواستگار آن هستند که همون برنامه هایی که دارند یا که آن موضوعی که می‌بردارند تنها به اون خاطر است که وضع واقعی زندگی مردم در تاجیکستان به همون طرزی که هست بررسی شود. و من فکر میکنم که این روز هم آزادی همچون یکی از سرچشمه مهمی اطلاعات برای واسطه اخبار عامه تاجیکستان و همچون سرچشمه مهم برای اطلاعات برای شهروندان تاجیکستان هم باقی مانده است.
خورشید عطاالله، سردبیر هفتنامه فرش.
و عبدالعظیم عبدالوهاب، ژورنالیست جوان، بر این نظر است که از مصاحبه پرزیدنت رادیو آزادی در هفته‌نامه ملت چیزی نوی ندیده است. عبدالعظیم میگوید که قبلا هم رهبریت رادیو آزادی و ایالات متحده آمریکا نیز این حرف را میگفتند، ولی رادیو آزادی همان موقع پیشگامی خود را در نشر خبر و گزارش های فوری و مردمی از دست دادنی نیست و این نقطه خیلی برای نفوذ رادیو آزادی جالب است. مهمتر از همه میگوید عبدالعظیم، تیمی ژورنالیستان رادیو آزادی در تاجیکستان اجلیت موضوع را به خوبی درک کردند و این از شانسی سایت رادیو آزادی که از همه پرخواننده ترین به حساب می رود.
تاثیرات من نسبت به رادیو آزادی هیچ تغییراتی نیافته است، چون که این جف گیدمن سخنهای گفته است که برای هر یک ژورنالیست این باید منبع کاری گمی اساسی کاریش باشد و این من فکر نمی کنم که ژورنالیستان تاجیک از این به سخنهایی که جف گیدمن گفته است بی خبر باشند. و همچنین پیشتر هم می دونستم که نقش هر یک ژورنالیست پیش از همه رساندن اطلاع هست و از جمله همین ژورنالیستان رادیو آزادی هم به همین کارو میکنند. و اگر نسبت به آزادی این رادیو سخن کردنی باشم، من فکر نمی کنم که آزادی رادیو آزادی آزادتر از مطبوعات تاجیکستان از مطبوعات مستقل تاجیکستان باشد یا آزادی مطبوعات مستقل تاجیکستان از آزادی رادیو آزادی نه بیشتر باشد. یعنی همه اینها در یک سطح امروز قرار دارند، ولی در جهان اینترنتی در اینترنت آزاد در حقیقت سایت آزادی یکی از پیشصفان بخش سامانه‌ای تاجیکستان است، بخش سامانه زبان تاجیکی است که در این سطح رادیو آزادی پیشگام است، یعنی در اینترنت. اما در فضای اطلاعاتی، در فضای رسانه‌ای که به دست مردم عام میرسد، رادیو آزادی با مطبوعات برابر است.
نظر عبدالعظیم عبدالوهاب، ژورنالیست جوان تاجیک، و نظر برخی از ژورنالیستان دیگر را در بابت مصاحبه جف گیدمن، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با هفته‌نامه ملت با هم شنیدیم. و در لحظه هایی که آرامگل من این صحبت را می شنیدم، یک خاطره به یادم آمد، نمی توانم از گفتن آن خودداری کنم. در ماه اپریل سال 2000 خب معلوم می شود که 10 سال شده است. 10 سال پیش رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان مهمان رادیو آزادی شد و هنگامی که ما همین گونه در همین لحظه هایی که ما در استودیو برنامه پخش میکردیم وارد استودیو ما شدند و با ما واخوری کردند، سلام علیک کردند و در تنفس به من یک چیز گفتند که خوب رادیو آزادی که شما تنقید را بس میکنید، و پاسخ این بود که محترم رئیس جمهور تاجیکستان، ما تنقید هم نمی کنیم، تعریف هم نمی کنیم، ما فقط خبر می دهیم. اما اگر این خبر در ذهن شنونده تنقید را انگیزش می دهد، پس این عیب ما نیست. خب حالا سردبیر سامانه اینترنتی رادیو آزادی که در باره اون اینقدر اینجا ستایش صدا داد، رحمت کریمی دولت، با ما در استودیو است و فکر می کنم نشر این مصاحبه با جف گیدمن در اینترنت هم واکنش های زیاده به بار آورده است. من هم دیده بودم برخی از نامه ها را. خب اما سخن را به او می دهیم که آیا کدام موضوع های امروز برای خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی جالب و تا به درجه جالب بودن که آنها را مجبور کردن اظهار نظر کنند.
بله تشکر. اما این اظهار نظر ها نه همیشه و نه همه آنها ستایش از رادیو آزادی و از ما و از امریکاست. در این مطلب پرزیدنت رادیو آزادی به رسالت رادیو آزادی تاکید کرده بودند و اهمیتی که امریکا و منطقه قائل است و به همین دلیل اولین خواننده ما می نویسد با نام آنتی امریکا از تهران. آسیای مرکزی برای امریکا نه به خاطر دموکراسی در کار است، بلکه به خاطر هدف های امریکا برای بایگری طبیعی در کار است. وگرنه اگر برای دموکراسی می بود، چرا امریکا با میسی عربی و عربستان سعودی همکاری میکند، یا چرا با ترکمنستان و ازبکستان که کشوری دموکراسی نیستند همکاری میکند؟ این نظری خواننده ماست. ناصر از امریکا می نویسد: ولی من در نمازهایم پرزیدنت رادیوی آزادی را دعای نیک میکنم. ولی نجمی دین از خوجند می نویسد: ببخشید، نقش رادیوی آزادی در تحکیم استقلال تاجیکستان با سو بزرگ است. امروز نیز یگانه دریچه ارز حقیقت همین رادیو است. آزاد خواننده دیگری سامانه آزادی می نویسد: من می خواهم رادیوی آزادی اکنون به تاجیکستان کوچ بسته از تاجیکستان به مناطق سیاسی مرکزی برنامه هاش را پخش کند.
خیلی پیشنهاد جالب.
بله، در می نویسد: در آلمان بود، به چخ کوچ بست و اکنون باید که پورا به تاجیکستان بیاید و در موج اف ام تاجیکستان اجازت بدهد که برنامه های این رادیو پخش شوند. کریم جان از دوشنبه می نویسد: اولاً رادیوی آزادی را برای خدمات های بزرگش در دولت های خودکامه آسیای مرکزی که نمی خواهند به هیچ وجه حقیقت را گویند مینت‌گذارم. در واقع همه آزادی های تاجیک به این رادیوی آزادی، آزادی خواهان تاجیک مدیون می باشند. خداوند این رادیو و کارگانش را در پناهش نگهدار و برایشان بردباری های زیاد آرزومنده. و رشید از خوجند می نویسد: زبان رادیوی آزادی را ببخشید، عدالت میزو زبان رادیوی آزادی را کشاد. واقعا امروز شرایط سیاسی تاجیکستان برای کوچاندن آزادی تاجیک رادیوی آزادی مساعد است. سهراب از کاروان می نویسد: اگر برخی از موادهای ایغو انگیزانه رادیوی آزادی را
مثال هم آورده است؟
نه، مثال که نه آورده است، ولی چنین نظری نوشته است و نظری اون را مچوب کردیم به دلیل احترامی که به فکری خواننده داریم. آزادی می نویسد: آزادی ولی یگانه رسانه روزمره آلترناتیوی است که برای مردم تاجیکستان با زبان تاجیکی اطلاع می رساند. فکری جالب است و من طرفدار که آزادی دفترش را وسیع کند و برای کشورهای منطقه از دوشنبه برنامه پخش کند، اما برای خود تاجیکستان در بیرون از تاجیکستان تا این هم مته نشود. اینم فکری شاید جالب باشد. و خواننده دیگری اگر اجازه باشد با نام روزنامه‌نگار می نویسد: ما باید تشکر خود را ابراز کنیم، خصوصا با جناب گدمین که سرور این سامانه های خبری را بر عهده دارد. هدف تشکیل شوی این رادیوی خبری اساسا معلوم است، لیکن شاید آنچه که گدمین در مصاحبه تاکید کرده بود، شاید از قفای این باز هدف های دیگر برای خود داشته باشند، یعنی دموکراسی یا که ساخت دولتداری به نظیر ایالات متحده آمریکا. به هر حال نوشته است روزنامه‌نگار، همچنان که هر خیلی که نباشد، ما از سامانه مثل این استفاده میبریم، اون بهتر است تا تورنامه های مانند اوزنت و ترمکام می ازبکستان. و
تشکر رحمت کریمی دولت بود، سردبیر سامانه اینترنتی رادیو آزادی، با مجموعه از نامه های شنونده ها در واکنش به یکی از مطالب اساسی این سامانه. و یادآور می شوم نه تنها مطالب ما را نه تنها می توانید در خود سامانه پیدا کنید، بلکه همچنین در شبکه های مویمیر و فیسبوک نیز.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
در ولایت سوخت یک پرونده سرقت مالی در باره ربوده شدن 1.5 میلیون سامانی بودجه دولتی با حکم طولانی دو نفر به پایان رسید، اما عبدالر شونده سیوم که مسئول اساسی به شمار می رود هنوز در آزادی بسر می برد.
چگونه چنین حالت اتفاق افتاد؟ از خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخت معصومی محمد رجب می شنویم.
بنابرای معلومات آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، تنها در دوام سالهای 2008-2009 میلادی نزدیک 1.5 میلیون سامانی مبلغ بودجه با راه تصرف از جانب دو کارمند بیمارخانه ولایتی و یک کارمند عادی شعبه مالیه حکومت سغد از خود کرده شده است. قطبالدین سفروف سردار شعبه تفتیشات آژانس مذکور گفت دادگاه خوجند اخیراً دست داشتن دو نفر خزینه‌دار بیمارخانه ولایتی پولاد عبداللایف و متخصص اداره مالیه علیشر عثمانوف را در صادر این جنایت مالی ثابت کرد و آنها را به مهلت‌های 8.5 سالی به زندان فرستاد. این افراد به گفته وی با تهیه حجت‌های قلبکی از نام 800 کارمند بیمارخانه ولایتی قریب 2000 ویدموس برای مزد معاش، نفقه، یاری و سفرپولی تهیه کرده با این راه نزدیک 1.5 میلیون سامانی مبلغ بودجه‌ای را از خود کرده اند. ولی به گفته جمعه نظر رحمتوف سردار آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، عیبدار شونده اساسی در صادر این جنایت سرمحاسب بیمارخانه ولایتی سغد بابا رضوانوف فرار کرده تفتیشات پرونده دوچار بن‌بست شده است. آقای رحمتوف گفت
گفتگو رضوانوف بابا از جانب مقامات دخلدار یعنی وزارت کارهای داخلی در ولایت باید عملی گردد. نیکی افسوس که تا امروز یگان اطلاعات نسبت رضوانوف بابا با ما دسترس نشده است.
در همین حال به گفته مسئولین آژانس مذکور قسمی اساسی مبلغ دزدی به خزینه دولت برقرار نشده است چون گناهکار اساسی غیب زده هنوز بازداشت نشده است. محاسب زندانی شده گفته است که وی اجرا کننده امضاگذار بود، نمیداند آن همه مبلغ های تصرفی را کی از خود کرد. عبدواسید سلیمزاده کارشناس محلی این حادثه تصرف مبلغ های بزرگ در بیمارخانه ولایتی سغد را یک مثال وجود فساد و رشوه‌خواری سیستموی در تاجیکستان می نامد و می گوید
من متحیر از آنم که چرا مثلا یک سرمحاسب همین قدر مبلغ های هنگفت را به غارت می برد و از مسئولین بیمارستان کسی خبردار نمی شود. حالا که این هر یک سند از تحت نظارت سر دکتر معاون و آید به امور اقتصادی و دیگر مسئولین میگذرد. دوم، همچنین برای گرفتن یک ورقه مثلا که بیماری برای کار نرفتن بگیرید چندین نفر باید شما را حتما ببیند و امضا کند. پس شکل وقتی که یک میلیون و 600 هزار سامان را میره بایند و کسی از مسئولان خبردار نمیشود.
کارشناس عبدواسید سلیمزاده صحبت میکرد. وجود چنین مشکل را سرور آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد نیز تصدیق میکند. جناب رحمتوف میگوید
این مشاهده شما درست است، همین خیل است. بعضن منصبداری اساسی یک طرف میماند چونکه در حرکت های وای که در جریان تفتیشات ترکیب جنایت معین کرده نمیشود، از این لحاظ صاحب منصب یا اینکه منصبدار دیگر طرف میماند.
تصرف مبلغ های بزرگ بودجه طبی ولایت سغد در زمان صورت گرفته است که مسئولین بخش طبی کشور از نارسایی شدید مبلغ برای تجدید و رشد این ساحه صدا بلند میکنند و ساکنان عادی از دست نارسی به خدمات طبی بی پول مثل این دخترک سغدی از شهر خوجند.
مثلا به قریبی من با انصف رامدم با انصف مرکزی شهری به یک شب در آنجا بودم. من داروی چی نکردم، دخترو 30 سامان پول گرفتن.
به نوبت خود بسیار دختران سعودی از کمی معاش، بودجه ناچیز بخش طب، نارسایی مبلغ نارضایی میکنند. اما در نشست ها و صحبت های مسئولین با خبرنگاران بار نشونیدم که یگان مسئول گفته باشد در خزینه دولت تاجیکستان کم باشد هم مبلغ هست، اما متاسفانه یک قسم اساسی آن مبلغ های دولتی در مثال بیمارخانه ولایتی سغد با راه تصرف به کیسه افرادی علاهیده می رود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشف حادثه نوی فساد و سرقت اموال در یکی از نهادهای ولایتی سغد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
طوری در برنامه های گذشته خبر داده بودیم نزدیک به 200 منزل زیست با همه اموال، ده ها سرچاروا، زمین های کشت در ناحیه بوسه زیر آبی رودخانه یخسو ماندند.
سلسله عکس ها از این منظره در سامانه اینترنتی ما بسیار رقت آور بود و صدها نفر با کودکان و سالمندان شب ها را در بیرون روز کردند و هنگامی دیدن این منظره ها سوال پیش آمده بود که در حالی که مقامات می دانند که هر سال در این موسم و در اینجا آبخیزی به عمل می آید، چرا پیش روی آن گرفتن نشد؟
حرفی نوین است که حالا مقامات ناحیه سبب ها و گناهکاران این وضع را جستجو دارند تا جبران آسیب را از آنها برویانند. در این باره خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلاب مومین احمدی گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
حکومت ناحیه واسی از مقامات قدرتی خواهش کرده است تا سبب های کنده شدنی سد رودخانه یخسرو که بر اثر آن 236 خانواده آسیب دیده است موردی سنجش قرار دهند. سلطان ولیف رئیس ناحیه واسی میگوید کنده شدنی سد رودخانه از فعالیت نخوبی شرکت های ساختمانی که به ساحل بندی شغل دارند شهادت میدهد. و گفته او در روزهای نزدیک کمیسیون ویژه ضرر و سبب های کنده شدنی 100 متر سد رودخانه یخسرو دقیق خواهد کرد. جناب ولیف میگوید تلاش خواهند کرد تا اشخاص مجرم با جوابگاری کشیده شوند و ضرر تا جای جبران گردد.
با واسطه مقامات های دخلدار تفتیش کرده می شود و ضررها برقرار کرده می شود تا تحلیل استفاده بیتون هایی که در آب استفاده می برند برای صفت نوک بودنش پروسیده شده ایستادند. در همه فعالیت کاری هم در نقطه نساس های آب تامین کنی و هم در کانال جوبور ها و در اگریگات ها در چوی های عمودی در همه جا.
در همین حال غیب‌الله سفرزاده یک کارشناس محلی میگوید واقعا هر سال حکومت جمهوری مبلغی هنگفته برای ساحل مستحکم کنی جدا میکند ولی همون وضع در این سمت بی تغییر باقی مانده است، زیرا به گفته او کسی به دنبال این مبلغ را سراغ نمیکند. از سوی دیگر به گفته او دایره های معینی از خرابشوی ساحل ها نیز منفیت میجویند.
گزارش همکار ما مومین احمدی با درباره جستجوی گناهکاران جبران از آسیب از آبخیزی در یخسو و حالا گزارش ورزشی ما از دوشنبه نرز اللهی لطیف.
تنیس بازی معروف تاجیک احمد جانی محمد در مسابقه بین المللی نوجوانان تا 18 ساله در مراکش به دور 4/1 نهایی راه یافت و در دور مقدماتی بر تنیس بازی هلندی کوس دنیس با نتیجه 6/1 و 6/4 پیروز شده، در دور 8/1 نهایی تنیس بازی مراکش بن موسا کامل را با حساب 6/1 و 7/1 شکست داد. ولی احمد جانی محمد در دوری بعدی از تنیس بازی بلاروس مارک موزر مغلوب شده از حق شرکت در دوری نیمه نهایی محروم گشت. ایبوت شریفی معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به علت کمبود مبلغ ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی خیلی کم شرکت میکنند.
اگر که ما گفتیم در باره تنیس کسبی برای یک تنیس باز در یک سال تخمینا 6-7000 دلار لازم است برای اشتراک در مسابقات بین خلقی برای خریدن همین موادهای لازمی، لیکن اکثریت این مبلغ از طرف پدر و مادرها آمده میشود و خرج میشود. برای همین حاضر ما در باره رشد تنیس پرفسیونالی خیلی دشوار گپ زدن. پیش از همه ما باید همو برنامه ملی قبول کنیم که این خیل تنیس بازویی که توانند در سطح بین المللی اشتراک کنند، ما باید سرمایه‌گذاری کلان با آنها کنیم.
خبری تازه دیگر برای هواداران بازی والیبال. دسته مردانه والیبال ولایت مختاری کوهستانی بدخشان قهرمان تاجیکستان گردید. این دسته در بازی نهایی که در تالار بازی های دستی پایتخت کشور دایر شد بر دسته دوشنبه 1 با حساب 3-1 غلبه کرد. به اطلاع مربی دسته نغزیبیک اشورمامدف، والیبال بازان بدخشان شروع از سال 1992 برای بار دوازدهم به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتند. و خبری آخرین، مسابقه لیگ اول شاهمات تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی اندری انیشنکا به انجام رسید. در این سبقت که همچنین دور نیمه نهایی مسابقه قهرمانی تاجیکستان محسوب می شد، 14 شطرنج باز از آن جمله 2 نفر زنان از مناطق مختلف کشور شرکت ورزیدند. شطرنج بازی دوشنبگی اندری انیشنکا با 10.5 امتیاز از 13 بازی جای اول را کسب کرد. جنگیبک سفارف از ناحیه رودکی و نعمت زیایف از دوشنبه با 9.5 امتیازی در جایهای دویم و سیوم قرار گرفتند. اشور یورمدف از کلوب و بهادر عبداللهیف از اسفره با 9 امتیازی جایهای چهارم و پنجم را از آن خود کردند. بر اساس نظامنامه این سبقت 5 نفر بهترین ها به دور نهایی مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان راحت گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی با پایان برنامه رسیدیم.
اون رو با شما از دوشنبه من حرمگل قادر و از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تو رسیده میسید که صدیق شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شنواندگانی عزیز با ما باشید.
شهری بارانی قلبی مرا میمانی در یک نظر گریانی شهر شهری